بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شخصی بود به نام ابو عامر در مدینه منوره قبل از هجرت رسول گرامی اسلام برای خودش مریدانی داشت، برای خودش راهبی بود و زاهدی بود و در امور معنوی یکی از سرآمدهای مردم مدینه بود. با آمدن پیامبر گرامی اسلام و طلوع نور مقدسشون در مدینه، خب کار ایشون از رونق افتاد. ایشون ایمان به پیامبر اکرم نیاورد، به مشرکین پیوست، حتی از اونها درخواست کرد که حمله کنن به پیامبر گرامی اسلام، به مردم مدینه و مسلمانان. میگن در یکی از جنگ‌ها، جنگ احد، بخشی از نقشه‌های جنگی کار ایشون بود. بعدها گفت میرم به رومیان میپیوندم. حالا آخر سر موفق شد یا نه تماس برقرار بکنه، ولی نامه‌ای از اونجا نوشت به منافقین مدینه که من با لشکری از رومیان خواهم آمد و کار پیامبر رو یک سره خواهم کرد. تا من بیام پایگاهی در مدینه برای من درست کنید. رفقای او میخواستن یک پایگاه نفوذی درست بکنن، نمیشد معبد و جایگاهی دیگر از این قبیل براش بسازن، مسجدی ساختن. برای اینکه وجاهت این مسجد رو حفظ کنن تا رئیسشون در واقع ابو عامر بیاد، از رسول خدا خواستن که شما تشریف بیارید در این مسجد، این مسجد رو متبرک کنید به وجود خودتون. حضرت در مسیر یکی از غزوات بودن، فرمودن برگردم به سراغ مسجد شما خواهم آمد. برگشتن، آیه نازل شد، پیامبر من این مسجد هیچ چیزی جز ضرر نداره، شد مسجد ضرار، اون مسجد رو منهدم کن. رسول خدا به عمار یاسر و برخی دیگر دستور دادن برید مسجد رو آتش بزنید که میخواد پایگاه نفوذ مشرکان بشود، دشمنان دین بشود و خراب کنید مسجد رو. آمدن مسجد رو آتش زدن، خراب کردن و بنا شد اونجا زباله‌دانی مردم مدینه بشه. با این قدرت شاید اولین عملیات نفوذ رو جلوش رو رسول خدا گرفتن. با جریان‌های به ظاهر معنوی می‌خواستن نفوذ بکنن، رسول خدا جلوگیری کردن. قصه نفوذ در تاریخ اسلام قصه بسیار پرپیچ و تابی است. نه تنها موضوع نفوذ، بلکه از اون بالاتر موضوع دیگری که باید بهش خیلی توجه کنیم، نفوذ پذیران هستن، کسانی که نفوذ روی اونها تأثیر داره. در مسیر تاریخ نورانی پیامبر گرامی اسلام نام یک نفوذ پذیر، بعضی هم گفتن نه اصلا این خودش نفوذی بوده، بالاخره از منافقین بود. دیده میشه به نام عبدالله ابن ابی. عبدالله ابن ابی کی نفاقش خیلی دیده شد؟ وقتی که در مسیر در جریان جنگ احد، وقتی سپاه اسلام در مضیقه قرار گرفت، حدود 300 نفر از مسلمانان رو که در دفاع از پیامبر مشارکت داشتن عقب کشید. این یک خیانتش. اما اون جایی که دیگه درباره ایشون سوره‌ای به نام سوره منافقون نازل شد، اون جایی بود که در مسیر یکی از غزوات میخواست دو قطبی در جامعه ایجاد کنه، دو قطبی مهاجر و انصار، و گفت برگردیم من این دو قطبی رو راه میندازم، حالا به اصطلاح ما امروز دو قطبی. یکی از آیات قرآن که به این جور افراد اشاره میکنه که خوب این رو به عنوان یک کلید واژه یادمون باشه، از خداوند متعال میفرماید فیکم سماعون لهم، در میان شما کسانی هستند که سماعون لهم. سماعون یعنی خیلی شنوندن حرفای اونها رو. بعد ادامه آیه هست که اینها موجب فتنه میشن. یکی از این فتنه‌گرها همین آقای عبدالله ابن ابیه. عبدالله ابن ابی وقتی این کلامش به رسول خدا رسید، البته رسول خدا تحقیق کردن، نمیخواستن بپذیرن. از جوانی به نام زید ابن ارقم در گوشه ای از تاریخ برخورد کریمانه و بزرگوارانه پیامبر اکرم رو نگاه بکنید، نوشته که رسول خدا فرمودن زید ابن ارقم شاید اشتباه میکنی. گفت نه آقا، من خودم شنیدم. ایستاد در جمع مریدان خودش، گفت برگردیم مدینه، بیرون میکنیم مهاجرین رو. رسول خدا فرمود زید ابن ارقم شاید تو بدت میاد از عبدالله ابن ابی، بد شنیدی. دیگه خیلی رسول خدا مهربانانه برخورد میکردن با این موضوع تا اینکه ثابت شد. در تاریخ آوردن که یک روز پیامبر به صورت کامل که یا شاید تا سحر فردا از آن صبح با مردم حرف نزدن. قهر نبوی خودش رو اونجا نشون داد. جوانها یادشون باشه تاریخ اسلام معمولا غیر سیاسی به ما منتقل شده. قطعات سیاسی تاریخ اسلام که جزء مصرحات تاریخی هم هست معمولا بیان میشه، هیچ کس ازش خبر نداره. لذا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه باید بفرمان سیاست شغل انبیاس، همه تعجب بکنن. رسماً به عالمان دینی موعظه کنندگان گفته میشه که سیاسی صحبت نکنیم. خب بگو دیگه از اسلام صحبت نکنیم. خیلی نکات سیاسی در تاریخ اسلام هست به خوبی بیان نشده. و بعد من نمیدونم که وقتی که میخوان یه دوره ابتدایی آموزش تاریخ اسلام بدن، چرا قسمت‌های سیاسیشو حذف میکنن میگن. انگار قسمت‌های سیاسی فرعیات ماجراست. پیامبر گرامی اسلام اولین کاری که بعد از پیمان عقبه دوم، پیمان عقبه دوم 70 خورده نفر از مسلمانان مدینه آمده بودن با رسول خدا بیعت ببندن، نه مسلمان بشن، بیعت ببندن که ما از تو دفاع خواهیم کرد. حالا بیعت سه ماده داشت، موادش سیاسی بود، همه بماند. اولین کاری که تو اون جلسه انجام دادن که این بیعت مخفیانه بود، در عقبه مکانی اطراف منا بین منا و مکه از خانه های مربوط به عبدالمطلب و ابو طالب، اولین کاری که کردن چی بود؟ سفارش به اخلاق کردن، بحث اعتقادی کردن. اولین جامعه کوچک همپیمان با رسول خدا درست شده که این جامعه رو رسول خدا رفتن طائف نتونستن درست بکنن. در ایام حج از اقوام مختلف مثل قوم ربیعه و دیگران درخواست میکردن، حتی بهشون بعضا میفرمودن من با عقاید شما کاری ندارم، من با رفتار دینی داشته باشید یا نه کاری ندارم، بیاید فقط پیمان ببندید از من دفاع کنید. یعنی کاملا حرکت سیاسی. انقدر کلمه سیاسی رو بعضی ها زشت و خراب کردن، آدم باید بگه عذر میخوام پیامبر اکرم حرکت سیاسی انجام دادن، در حالی که سیاست در واقع اصل شغل انبیاست. دیگران بی خود کردن که در این صحنه آمدن. رسول گرامی اسلام بعد از پیمان عقبه دوم اولین کاری که کردن چی بود؟ فرمودن خب من برای اقوام شما در مدینه باید الان رئیس تعیین کنم، شما تعیین میکنید یا من؟ گفتن یا رسول الله شما تعیین کنید. فرمودن من از جبرئیل امین اسامی رو میگیرم. بعد فرمودن کسی هم ناراحت نشه یه وقت پست بهش ندادیم، آقا یا رسول الله حالا شما تشریف بیارید مدینه. اینا که حالا مشکل ریاست نداشتن که، اینا بالاخره تا حالا یه عمری رئیس داشتن، زندگی داشتن میکردن، حالا اونا هم که همه مسلمان نشدن که، حالا شما تشریف بیارید فعلا کار فرهنگی بکنیم، فعلا کار اخلاقی بکنیم، شما همین اول کار فعلا رئیس تعیین میکنیم. اونم اینقدر موضوع جدی است که جبرئیل امین اسم میاره. وقت بنده هر کجا این رو مطرح میکنم ببینم کسی خبر نداره. نمیدونم برنامه ریزان آموزشی و تعلیم تربیتی ما بر اساس چه تفکری این محتواهایی که باید منتقل بکنن که بعضی از نکات اولیه تاریخ، اولین اقدام رسول خدا با مردم مدینه. خب رسول گرامی اسلام دیدید با اون مسجد ضرار چگونه برخورد کردن. بعد با عبدالله ابن ابی یه نفر بلند شده تفرق افکنانه حرف زده، انقدر رسول خدا قهرش گرفته، کل جامعه خودش رو که پای رکابشون بودن در واقع توبیخ کردن، ظل آفتاب که باید استراحت میکردن حرکت رو آغاز کردن، فرمودن حرکت میکنیم. یه نفر اومد گفت یا رسول الله الان آخه موقع استراحت ظل آفتاب چجوری حرکت بکنیم؟ فرمود مگه ندیدید اون آقا چی گفت؟ و بعد دیگه با کسی هم سخن نگفتن در طول راه، که وقتی رسیدن برای نماز صبح جایی که استراحت کنن، نوشته همه خودشون رو انداختن و بدون اینکه جا و بستری برای خودشون تعیین کنن همین رو زمین خوابیدن از خستگی. عبدالله ابن ابی شاید اولین کسی بود که میخواست دو قطبی ایجاد بکنه. داستان نفوذپذیران و نفوذی ها در زمان خلفا هم ادامه پیدا کرد. کعب، یک کسی به نام کعب، یک کسی به نام ابوهریره شاگردش، اینها یهودی هایی بودند که اومدن و مشاور می شدن برای خلفا. امان از این مشاورین. یکی از خلفا از کعب پرسید بعد از خودم نگرانم چه کسی رو تعیین کنم، آیا علی رو تعیین کنم به عنوان خلیفه؟ او در مقام مشورت گفت کسی که نفوذیه در دستگاه اسلام، اسرائیلیات رو آورده اضافه کنه و چه کرده خدا میداند. نمیشه به جزئیات این بخش پرداخت. برگشت گفت نه، علی ابن ابی طالب خوب نیست برای حکومت، او سختگیره در راه دین. دیگه به جزئیات بیشتر نپردازیم. همیشه در دستگاه خلافت کسانی بودن که بالاخره نفوذی بودن و تأثیرات خودشون رو هم گذاشتن. نفوذی های دستگاه یزید رو هم خوب بشناسید. اولا یزید خودش تربیت شده مدرسه ها و مکتب های غیر مسلمانان است در شام. یکی از دایی های او غیر مسلمان است و مشاوری داره که وقتی قیام ابا عبدالله الحسین رو شنید به اون مشاور غیر مسلمان خودش گفت چه کنم؟ او بهش پیشنهاد داد، گفت دست خط بابای تو معاویه پیش منه، عبیدالله ابن زیاد رو بفرست رئیس کوفه کن. یعنی مشاور ارشد سیاسی دست خط معاویه پیش تو چی کار میکنه؟ معاویه چرا این رازهاشو با تو در میون میگذره؟ اینا چیزایی که تو تاریخ درس کرده ها، شما انتظار نداشته باشید جزئیات مسائل نفوذی ها رو در تاریخ بشه ثبت کرد. نفوذی اسمش روشه، پنهانه. حالا دیگه چه مسائل پشت پرده دیگری بوده لو نرفته نمیدانیم. به مشورت یک غیر مسلمان نفوذی در دستگاه یزید فاجعه کربلا شکل گرفت. در زمان امیر المومنین علی علیه السلام، خب طبیعتاً ما به این سادگی نفوذی نمیتونیم پیدا بکنیم که اصلا نمیتونیم پیدا بکنیم، اما نفوذ پذیر چرا؟ سماعون لهم چرا؟ بعضی ها گفتن کسی مثل اشعث اساساً نفوذی بوده. خیلی ها میگن نه، قدر متعقن اشعث نفوذ پذیر بوده. اتفاقا یکی از اقدامات شوم اشعث دو قطبی سازی بود در جامعه کوفه. از واقعه صفین این دو قطبی سازی رو شروع کرد. حتی یه داستانی رو من برای شما بگم، یعنی اشعث نقش داشت در این که خوارج شکل بگیرن، خودش جزء خوارج نبود، دشمنی با خوارج هم میکرد، ولی خودش نقش داشت در اینکه اونها شکل بگیرن. اشعث رو معاویه در میان اصحاب امیرالمومنین توسط یکی از غلامانش صدا زد. اشعث رو روحیاتش رو بشناسید، خیلی قابل تأمل. یک کتاب مفصل در تاریخ فقط باید برای اشعث نوشت. امام باقر علیه السلام میفهمند قرآن رو نمیشود فهمید، نمیشود شناخت تا وقتی که دشمنان قرآن، کافران به قرآن رو نشناسیم. اشعث تا صدای او رو شنید گفت خب اون آدم محترمیه، من نمیتونم به او نبگم. رفت جلوی لشکر و رفت جلوتر، گفت بگو چی میگی؟ پیغام ها رو از طرف معاویه او به اشعث رساند. اشعث یکی از حرفایی که او زد دل اشعث رو برد، شاید هم از قبل رفته بود، بهش گفت که معاویه خبر داده که ما در میان اصحاب علی ابن ابی طالب فقط تو رو قبول داریم. اشعث باید همونجا سرش رو به سنگ میزد میمرد، ولی خوشحال شد. آخرش گفت حالا من ببینم چه میکنم، پیشنهاد بدی نیست که جلوی خونریزی ها گرفته بشه. مشهور شده قرآن سر نیزه کردن عامل شد مردم فریب بخورن. مردم تا لیدرهای خراب نداشته باشن فریب نمیخورن. بعضی از حرفای مشهور رو حالا بد نیست گفته میشه، خوبه، ولی دقت ما باید بکنیم، داره میره تاریخمون جلو. اشعث اگر اون شب بر نگشته بود و سپاه امیرالمؤمنین رو پشیمان از ادامه جنگ نکرده بود و اون فتنه رو ایجاد نکرده بود، معاویه فردا صبح قرآن سر نیزه نمی کرد. وقتی خبر سخنرانی اشعث اون شب رسید به معاویه، گفت تمام شد، فردا قرآن ها رو سر نیزه کنید. قرآن ها رو سر نیزه کردن شلیک نهایی بود. همین اشعث که دلش اون وره اومده خوارج رو تحریک میکنه. یکی از مواردش رو عرض بکنم. 6000 نفر جدا شدن گفتن یا علی ابن ابی طالب شما اشتباه کردین. آقا فرمود خب خودتون تحمیل کردین. اونا گفتن نه، باید استغفار کنیم، ما اشتباه کردیم. در نقلی از آقا فرمود استغفر الله ربی و اتوب الیه، من از هر گناهی استغفار میکنم. آقا فداش بشم که همیشه استغفار میکردن. این 6000 نفر اومدن. اشعث شنید گفت یا علی شما از چی استغفار کردی؟ ابن عبدالحدید میگه هر فتنه ای در حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام بود پای اشعث در میون بود. بالاخره یه کاری کرد امیرالمومنین علی علیه السلام توضیح دادن نه من از پذیرفتن حکمیت استغفار نکردم، من کلی استغفار کردم. 4000 نفر از اون 6000 نفر دوباره رفتن بیرون. جالبه وقتی که امیرالمومنین رفت با در به جنگ این خوارج اشعث نیومد، فتنه رو درست کرده، خروج بر حاکمیت رو درست کرده، حالا امیرالمومنین میخواد بره فتنه رو حل کنه، گم نمیام. آقا فرمود چه بد پیر مردی هستی تو. و جالبتر از این که اصلا امیرالمومنین علی علیه السلام نمیخواست بره سراغ خوارج، میخواست بره ادامه صفین رو، چون اون بعد عهدی رو سر قصه مذاکره انجام دادن، قصه ابو موسی اشعری، بره قصه صفین رو تمام بکنه. اشعث اومد گفت ما امنیت ندادیم، اول قصه خوارج، خب میریم قصه خوارج، خب من نمیام. اشعث میدونست اگه بیاد دستش به خون اون 4000 تا آغشته بشه کارهای بعدیشو نمیتونه بکنه. بعد یکی از بهترین یاران، بهترین علی الظاهر میگیم دیگه، یاران امیرالمومنین رو تور کرد، بهش گفت ببین چه خون ریزی هایی، اشعث فتنه خوارج یه پای اصلیش تویی، ابن ملجم رو اینقدر در گوشش خون، ناله های یتیما و بیوه های مردم کوفه رو، اون کشته شده ها رو، 4000 نفر از یه شهر شوخی نیست، ابن ملجم قاطی کرد. ابن ملجم رو شارژ کرد برای قتل علی ابن ابی طالب. یکی دیگه از نفوذپذیرهایی که باید خیلی بهش توجه کرد، ارزش یک کتاب رو نداره ولی ارزش لعن رو داره، ابو موسی اشعری است، آدم ابله ساده اندیشی که وقتی که سرش کلا گذاشتن توی جریان گفتگوها، گفت ابن عباس به من گفته بود که سرتو کلا میذارن ها، ولی من واقعا فکر نمی کردم که اونها نارو بزنن، اینقدر نادان بود. من یاد ابو موسی اشعری که می افتم، یاد یک نسبتی درباره ابو موسی اشعری می افتم که درباره کس دیگری هم هست، این رو باید زنده کرد. خیلی نسبت برجسته ایست. در داستان حضرت موسی علی نبی و علیه و علیه السلام شما با یک پدیده فوق العاده عجیبی به نام سامری مواجه میشید. فوق العاده سامری. قوم بنی اسرائیل تحت شدیدترین شکنجه ها، قوم بنی اسرائیل بالاترین زجه های تاریخ رو برای فرج زدن که بیش از 100 سال جلو افتاد فرج. قوم بنی اسرائیل با بزرگترین معجزه ملموس لااقل در قرآن نجات پیدا کردن از قوم فرعون، و قوم فرعون به یک بار زیر آب رفتن. قوم بنی اسرائیل برکات ویژه‌ای رو دیدن. یک بار حواریین یه نان پخته از آسمان خواستن، مائده خواستن، خدا باشون چیکار کرد؟ فرمود باشه من این مائده رو میفرستم، ولی اگه بعدش کسی کافر بشه او رو عذابی میکنم که کسی رو عذاب نخواهم کرد. ولی قوم بنی اسرائیل اصلا نمیدونم هتل بود براشون. چشمه آب میخوان؟ چشمه بفرمایید. نه 12 تا باشه، 12 تا بفرمایید. باید ما قصه های قوم بنی اسرائیل رو تو انیمیشن هامون برای بچه ها توضیح بدیم. اصلا باورش آدم نمیاد اینقدر معجزه خدا خرج کرده باشه. قوم بنی اسرائیل رو یک کسی به نام سامری خراب کرد. بابا آقای سامری تو دیگه کی هستی؟ سامری یه پدیده است. اینا رو تونست گوساله پرست کنه. اینا تفکر نمیخواد، تدبر نمیخواد. بابا سامری تو دیگه کی هستی؟ اون معجزات و مردم ندیده گرفتن اومدن دنبال تو؟ سامری رو داشته باشید. در روایات آمده یکی از افرادی که سامری امت پیامبر هست ابو موسی اشعریه. فرق این سامری با اون سامری چیه؟ اون سامری میگفت لا مساسه، این سامری میگه لا قتاله. شعار سامری های امت پیامبر اینه که جنگ نه، ولی خودشون موجب جنایتکارانه ترین جنگ ها شدن. شعار سامری امت پیامبر لا قتاله است. بعدش هم یکی از دیگه این سمت غیر شریف رو به عهده گرفت، اونم همین شعارش لا قتاله بود. با لا قتاله کربلاها را افتاد، خونه ها رو زمین ریخت. با لا قتاله بعد از او هم کسی بود، اتفاقا ابو موسی اشعری هم خیلی موفق بود در دو قطبی سازی. امیرالمومنین علی علیه السلام نامه محکمی بهش نوشت، فرمود یا میری کنار، فارسی خودمونی بگم، یا میدم پدرتو در بیارم، برو صدات در نیاد. به ابو موسی اشعری فرمود. اینا نفوذپذیرا هستن. من اجازه بدید از تاریخ کمی در بیام بیرون، درباره نفوذ چند تا نکته عرض بکنم. یک، برای پذیرش نفوذ اول ما باید دشمن رو بپذیریم. برای اینکه جوانها حقیقتی به نام دشمن رو برای حیات بشر خوب درک کنن، خدمتشون عرض میکنم اطلاعی رو که حتما دارن. هزاران سال قبل از حضرت آدم خدا دشمن حضرت آدم رو خلق کرده بود. دشمن در زندگی ما ابناء بشر اینقدر جدیه، اینو میشه 10 بار نوشت ولی هیچ توضیحی نمیخواد داده بشه. برای اینکه داستان نفوذ خوب جا بیفته، اول باید مسئله چی جا بیفته؟ دشمن. ما دشمن داریم. حدود 88 مرتبه خداوند متعال در قرآن کریم از شیطان سخن میگه. 25 مرتبه خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید شیطان دشمن شماست. من نمی‌دونم به اندازه یه درسی که تو اون درس 25 بار گفته شده باشه تو دشمن داری، باور کن او دشمن دنیا و آخرت توست. ما جوانامون رو تو این زمینه تفهیم می‌کنیم. کسانی که نفوذ رو میخوان باور کنن، اول باید یک 2 واحد پیش نیاز پاس کرده باشن. دشمن رو باور کنن. دوم باید روش دشمنی دشمن رو بشناسن. روش دشمن ما که ابلیس است و شیطانک های کوچک و بزرگ این گونه است. میفرماید حذرکم عدو و نفث فی الصدور خفیا و نفث فی الاذان نجیا. امیرالمومنین میفرماید من شما رو پرهیز میدم از دشمنی که در سینه ها نفوذ میکنه، مخفیانه عمل میکنه و نفس میزنه در گوشها، نجوا میکنه. شیوه نفوذ رو باید شناخت. من برای اینکه وقت رو زیاد نگیرم مراجعه میدم به سخنان حضرت آیت الله العظما بهجت درباره نفوذ. اواخر بحث جهاد که در درس خارج داشتن تأکید میکردن ما هر چی ضربه خوردیم از نفوذ بوده. بعضی از موارد رو توضیح میدادن، از نفوذ در خانه های علما توضیح میدادن تا نفوذ در بین مملکتی ها. سال 71 یک جمله ای دارن که اون جمله رو من صریحاً قرائت نمی کنم. نمیخوام سوء تفاهم برانگیز صحبت کنم، میخوام فقط اصل مطلب رو منتقل کرده باشم که صریحاً میفرماین باید مراقبت کرد، دشمن دست از نفوذ بر نمیداره. خواهش میکنم این جوانها الان دیگه امکانات فراوانه برای انتقال حق، به سهولت میشه اقدام کرد. ده ها جمله از آیه بهجت در این کتاب هایی که از درس های خارجشون نکات فرعی رو یادداشت کردن و چاپ کردن هست. ببینید ایشون چگونه دردمندانه با موضوع نفوذ برخورد میکنه. قدم بعدی که باید برداریم این است که نفوذپذیران رو باید بشناسیم. نفوذپذیران چه کسانی هستند؟ امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمود ابو موسی اشعری دلش با ما نیست. نفوذپذیران در قرآن کریم معرفی شدند و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. نفوذپذیران کسانی هستند که یه نوعی ولایت گریزی درشون هست. بدبختا بعضیاشون منافعی هم ندارن ها، نوکر بی جیره و مواجب. عوامل روانی نفوذپذیری رو تأمل بفرمایید. عوامل روانی نفوذپذیری رو شورای محترم نگهبان هم تأمل بفرماید. که این اون عوامل نفوذپذیری درش هست یا نه، اگه هست نیاد تو عرصه سیاست. اقدام بعدی که باید در مقابل نفوذ انجام داد فهرستوار عرض می کنم این است که جامعه خودمون رو به قدرت خودمون، به برتری خودمون نسبت به این دشمن و ضعف دشمن باید آگاه بکنیم، باید باورمند بکنیم. سیاه پوشیدگان ابا عبدالله الحسین با یک شایعه ترس از لشکر موهوم یزید لشکر درست کردن، ابا عبدالله الحسین رو به قتل رسوندن با یک شایعه، با ترسوندن از قدرت دشمن. من این حرف ها رو با یک یقین و قوت قلب محکم دارم عرض می کنم که قطعا نفوذ در کشور ما، در جامعه ما، در امت اسلامی بی اثر خواهد بود. همه این حرف ها فقط برای این است که نفوذپذیران خودشون رو رسوا نکنن، چون رسول خدا به ما وعده داده است لا تکره الفتنه فی آخر الزمان فانها تبیر المنافقین. ناراحت نباشید از فتنه های آخر الزمان، فتنه های آخر الزمان منافقان رو رسوا میکنه. ما میخوایم هزینه بیاد پایین، این حرفا رو داریم میزنیم. یا شما فکر نکنید نگرانی خاصی از نفوذ وجود داره. با لبخند به نفوذپذیران میگیم خودتو خراب نکنی، زمانه عوض شده. ان کید الشیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیفه. و شیطان چیکار میکنه تو وجود تک تک ماها؟ چیکار میکنه؟ الگوی نفوذ و روشش رو شیطان باید کار کرد دیگه. نگاه میکنه کی چه نقطه ضعفی داره، رو همون نقطه ضعف کار میکنه، رو همون نقطه ضعف تحریک میکنه. در ارتباط با مسئولین مملکتی و فرزندان مسئولین مملکتی هم تو اسناد لانه جاسوسی هست که نوشتن اونجا فلانی فرزندش این نقطه ضعفو داره، میشه این کارو کرد. کاری نداره. مسئولین کشور ما الحمدلله بری هستن، انشاءالله بری باقی بمونن. ما با حسن زن برخورد میکنیم. منتها یکی از اساتید دانشگاه که بازنشسته سازمان ملل است به من در ایام فتنه 88 یه مطلبی رو گفت. گفتم من از جانب شما بگم اشکال نداره؟ گفت نه چه اشکالی داره. یه باری برای تلویزیون میخواستیم یه بحثی بکنیم، دوباره بهش زنگ زدم آقا من از جانب شما بگم اینو اشکال؟ گفت نه بگو چه اشکالی داره، من خودم هم میگم. ایشون الان عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه‌ها هستن. به بنده فرمودن که من نمایندگی از سازمان ملل تو چندین کشور داشتم، فرزند یکی از قضات محترم بودن، از شهید بهشتی اجازه میگیرن اون اوائل برن تو حقوق بین‌الملل کار بکنن. ایشون میفرماند یکی از مسئولین سازمان ملل، من یه رفاقتی باهاش داشتم تو ژنو، یک کمی ضد صهیونیستی بود این آقا. بهش گفتم بالاخره غربی‌ها چیکار میخوان بکنن با انقلاب اسلامی ایران؟ گفت یه روزی رفتیم بیرون بهت میگم. حالا احتمالا میخواسته شنودی چیزی نباشه. بعد بیرون که میاد میگه ببینید انقلاب ها رو بخوای ساقط کنی، این مال سال 1300 و حدوداً 70ه. انقلاب ها رو کاری نداره، انقلابون میان بالا امکانات پیدا میکنن، بچه هاشون میان خارج از کشور درس میخونن، تور برای بچه های اینا پهن میشه. بعد مراحلش هم ایشون برای من توضیح داد که اون آقا برای ایشون توضیح داده بود. سوءظن ایجاد نکنه، خب مسئولش بنده نیستم که سوءظن ایجاد نکنه، رفتارها باید یه جوری باشه که سوءظن ایجاد نکنه، آگاهی که باید داد. بعد تور پهن میکنن، چی کار میکنن؟ بعد از طریق این فرزندان چجوری در تصمیم سازی ها دخالت میکنن. مقوله آقازاده ها رو ایشون داشت برای من توضیح میداد، میگفت من اولین بار اونجا شنیدم. از سر دلسوزی هم بنده رو صدا زده بود میگفت، نه اینکه بخواد سخنرانی جایی بکنه. الان هیچ فضای تبلیغاتی سیاسی خاصی نیست، ما داریم این حرفا رو میزنیم. کلن مسئله نفوذ رو باید روش کار کرد. دشمن منطق نداره نفوذ میکنه، ضعیف قدرت نداره نفوذ میکنه، قدرت داشت نفوذ نمیکرد. آدماشونو میفرستن به عنوان مهمان تو دانشگاه ها، با بعضی از رؤسای دانشگاه ها جلسه های پچ پچ بگذارن، حرف علمی داری ببرو علنی بگو. کشور ما کشور آزادیه، مثل کشورهای صهیونیستی شما نیست. اگه حاضره توی دانشگاه بیاد برای مناظره بیاد، میخواد پچ پچ بکنه نباید بیاد تو دانشگاه. تو هتل هم نباید بره یواشکی با رؤسای دانشگاه جلسه بگذاره. این پچ پچ یعنی چی؟ منطق دارن؟ جرأت دارن این مهمانانی که از دولت بریتانیای خبیث میان ایران توی مناظره دانشجویی تو کشور ما شرکت کنن، توی یک پرسش و پاسخ دانشجویی شرکت کنن؟ چون ضعیفن، چون ما قوی هستیم، چون ما قوی هستیم اونها به این روش عمل میکنن. یادتون باشه ما در مقابل نفوذ باید به قدرت خودمون ایمان داشته باشیم. آخرین پیشنهاد من شب اول فضل العباس عرضم تمام، برای ریشه‌کن کردن نفوذ و صدمه نخوردن از نفوذ باید دشمن رو ناامید کرد. بعضی ها اینقدر بدبختن میگن بذار کمی با دشمن نرم صحبت بکنیم بلکه از دشمن به ما ضرر نرسه. اون نرمی اونجایی که نباید باشه نشون داده بشه، صدمش رو ملت میخورن. باید دشمن ازت ناامید بشه، مثل سین و گاف پشیمون بشه باهات تماس گرفته. شمر همینجوری شد تو صحرای کربلا. شمر جانم به اول فضل لباس. من بقیهش دارم روزه میخونم، شما از این روزه ها کیف میکنید اشکالی نداره، لذت ببرید. این لبخند شما از حماسه عباسی قیمت همون عشق رو داره. یفرحون به فرحنا، درسته؟ و یحزنون به حزننا. من میخوام از اول فضل لباس تعریفی کنم که موجب شد لبخند رو لبان حسین بنشینه. شما هم همراه عباس، شما هم همراه ابا عبدالله الحسین، لبخند رو لبانتون بنشینه. عشق دیگه دست خودتون نیست، اگه اومد اشکال نداره. شمر هی صدا میزد، مهربون صدا میزد عباسو، عباس رو شومور میکرد، داشت دق میکرد عباس، خدا کار من به جایی رسیده، دشمن به من طمع کرده. یه کسی آشنا نبود با این روزه ها، مال یه مذهب دیگری بود. گفتم میشناسی ابوالفضل ما رو؟ گفت اون که تاسوعا شهید شده. گفتم نه، تاسوعا شهید نشد، تاسوعا مرد، عباس عاشورا شهید شد. ابوالفضل میبخشن من این عبارت رو به کار بردن. گفت یعنی چی؟ مگه میتونه یه نفر یه روز بمیره یه روز شهید بشه؟ گفتم آره، وقتی شمر مهربون صداش زد عباس جان داد. آشنا نبود، خوشش اومد، گفت عجب عباسی. داستانشو کامل براش تعریف کردم، جواب نداد. اشعث یادتونه؟ تا یکی اونور اومد گفت بذار من یه بهونه جور کرد، گفت نه این آدم محترم یه بذار برم. سر خورد رفت، شیرجه زد، عباس جواب نمیده. میدونید چه اتفاقی افتاد؟ حسین علیه السلام فرمود عباسم قبولت دارم، برو جوابشو بده، میدونم برات سخته. من فکر میکنم تازه وقتی حسین فرمود عباسم برو، من بهت میگم برو، برگشت به زینب یه نگاهی کرد، عباس، عباس باشی و نباشی، عباس باشی و نباشی، حسین صدا میزنه الان الکسر زهری کمرم شکست، عباس باشی و نباشی همه لخت اسارت به تن میکنن، عباس، عباس باشی و نباشی، میشه تو نباشی عباس؟ اینجا شما غریب حماسه سر دادید، گریه هاتون گریه های محبت و شوق بود. حالا بریم ذکر مصیبت کنیم برای عباسی که حسینو به زمین زد کنار نهر القمه، گریه کنیم. تا حالا روزه خونه ها به ما اینجوری میگفتن، میگفتن دست عباس خورد به آبی که نصیب تو نشد، باید این دیده و این دست دهم قربانی. خیلی قشنگ زبان حال ها، زیباست. من میخوام یه روزه جدیدی رو تقدیم به ابوالفضل العباس کنم. عباس با دشمن دست ندادی، خدا دستات و قربانی قبول کرد. جانم دستای عباس که به دشمن حسین دست نداد. عباس به دشمن غضبناک نگاه کردی، خدا چشماتو قبول کرد. ام البنین بیا، عباست چه قوقایی کرده کربلا. عباس جلوی دشمن حسین سرخم نکرد، خدا سر عباس رو قبول کرد. على لعنة الله على القوم الدين.